آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
به نام الله که بخشایند و با رحمت است.
قسم به اسبان دونده و نفس زننده، قسم به اسبانی که بر اثر برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان جرقه های آتش افروختند، قسم به اسبانی که صبح دم یورش بردند و گرد و غبار برانگیختند و دشمن را محاصره کردند، که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس است و خودش بر این معنی گواه است، زیرا او عاشق مال است. آیا نمی داند آنگاه که آنچه در گورهاست زنده گردد و آنچه در سینه هاست برملا شود، بیشک پروردگارشان در آن روز از همه چیزشان باخبر است؟ راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 3 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 1 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار بازتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار همسفران است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر اقتصاد تاجیکستان و ترکمنستان. وزیر خارجه تاجیکستان در دفتر یادبود حادثه بندر عباس را امضا کرد. و افشای نقش کشورهای غربی در ترور مقامات نظامی روسیه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در دیدار وزیران اقتصاد جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان دو طرف در مورد افزایش همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با اسمنگولو محمدگولی وزیر اقتصاد و دارایی ترکمنستان بر تعهد خود برای افزایش حجم تجارت متقابل، افزایش حمل و نقل بار و بهبود ترانزیت کالا تأکید کردند. هیئت تاجیک از ترکمنستان دعوت کرد که در سطح عالی در کنفرانس بین المللی سطح بالای حفاظت از پریخ‌های طبیعی که قرار است در تاریخ 29 تا 31 ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار شود شرکت کند. در پایان این دیدار هر دو طرف توافق کردند که تلاش ها را برای اطمینان از اجرای با موقع دستورالعمل های رئیسان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان افزایش دهند. در همین حال اوایل ماه اپریل تاجیکستان و ازبکستان مذاکرات سطح بالا را در مورد تقویت همکاری های دو جانبه در بخش انرژتیکا با تمرکز ویژه بر اتصال مجدد به سیستم انرژتیک واحد آسیا مرکزی برگزار کردند. افشای نقش کشورهای غربی در ترور مقامات نظامی روسیه. در پی ترور یکی دیگر از مقامات ارشد نظامی روسیه در روزهای اخیر کمیته تحقیقات این کشور پس از پایان بررسی‌های اولیه اعلام کرد نقش کشورهای غربی در هدایت و پشتیبانی اقدامات اوکراین در اجرای این ترورها محرز است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
با گذشت 4 روز از ترور جنرال یاروسلاو موسکالیف معاون عملیات وزارت دفاع روسیه، کمیته تحقیقات این کشور بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از نهادهای امنیتی و نیز اعترافات عامل ترور از نقش کشورهای غربی در هدایت و پشتیبانی عملیاتی ترورهای سریالی مقامات ارشد نظامی روس پرده برداشت.
کشورهای غربی در اقدامات تروریستی رژیم اوکراین شریک و همدست هستند و باید پاسخگو باشند.
5 ماه پیش نیز جنرال ایگور کریلوف فرمانده نیروهای راهبردی مقابله با حملات هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی وزارت دفاع روسیه در مقابل خانه اش ترور شد.
پشتیبانی و هدایت اقدامات تروریستی در خاک روسیه بر عهده کشورهایی است که همواره از تروریسم دولتی به عنوان ابزار دستیابی به اهدافشان استفاده می‌کنند.
هرچند اوکراین مسئولیت این اقدامات را بر عهده گرفته، اما روس‌ها انگشت اتهام را به سوی غرب نشانه رفته و می‌گویند اوکراین بدون کمک غربی‌ها توان اجرای چنین اقداماتی در داخل خاک روسیه را ندارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با حضور در سفارت ایران دفتر یادبود حادثه اسکله شهید رجایی بندر عباس را امضا و برای خانواده و بستگان در گذشتگان صبر و جمیل و برای آسیب دیدگان شفای عاجل و کامل آرزو کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران دفتر یادبود مربوط به حادثه ناگوار انفجار در اسکله شهید رجایی بندر عباس که منجر به جان باختن و مجروح شدن جمع زیادی از هموطنان شده را امضا کردند. ایشان در متن پیام خود ضمن تسلیت به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران برای خانواده و بستگان درگذشتگان صبر جمیل و برای آسیب دیدگان شفای عاجل و کامل آرزو کردند. انفجار و آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندر عباس روز شنبه 6 اردیبهشت 1404 منجر به جان باختن 70 تن هموطن، 6 مفقودی و بیش از 1000 نفر مجروح بر جای گذاشت. هزینه سنگین برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی ضد ایران هزینه سنگین برای این رژیم و حامیان و متحدان آن خواهد داشت. قالیباف همچنین از آمادگی نهادها و خدمات ادارات مختلف در رسیدگی به حادثه بندر عباس ایران تقدیر کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی از همدلی و عزم ملت ایران و بخش‌های مختلف کشور برای کمک به حادثه دیدگان انفجار بندر شهید رجایی.
تمام ایران یک پارچه داغدار حادثه بندر شد و جوانان رشید و برومند این مملکت نشان دادند که قلبشان برای آرامش و آبادی ایران می‌تپد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به لفاظی‌های اخیر رژیم صهیونیستی به این رژیم و حامیان آن هشدار جدی داد.
روشن اعلام می‌کنیم مردم ایران فریب بازی قدیمی پلیس خوب و پلیس بد را نمی‌خورند و همانطور که قبلا نیز تصریح کرده ایم هر تعرضی به کشور عزیزمان ایران به معنای آتش زدن بشکه باروت است که کل منطقه را منفجر خواهد کرد و همه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه را در معرض پاسخ ایران قرار خواهد داد.
سپس مجلس وارد دستور شد
عملکرد شبکه بانکی.
در روز نظارتی گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص عملکرد شبکه بانکی در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج و فرزندآوری قرائت شد.
در حال حاضر پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی مواجه شده که مهمترین آن انباشت صف‌های چند صد هزار نفری برای دریافت وام است. با توجه به منابع در نظر گرفته شده بودجه 1404 در سال 1404 این صف طولانی‌تر شده.
مجلس امروز یک تقاضای تحقیق و تفحص هم داشت.
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت‌های بخش خصوصی.
و اما برخی محورهای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی طی برنامه ششم توسعه و سال اول برنامه هفتم پیشرفت کشور.
مشکلات کلزاکاران کشور و علل عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی 7 سال گذشته. بررسی علل افول کشت و تولید پنبه در ایران طی برنامه ششم توسعه و سال اول برنامه هفتم پیشرفت.
در نهایت مجلس به انجام این تحقیق و تفحص رأی مثبت داد.
تصویب شد.
پیش از جلسه علنی مجلس یک جلسه غیر علنی غیر رسمی نیز در خصوص مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا داشت. در این جلسه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرائت و مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.
مجلس شورای اسلامی فردا چهارشنبه هم جلسه علنی خواهد داشت. قرار است که در این جلسه برخی از لوایح دولت از جمله لوایح دو فوریتی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. پیشبها خبرگزاری صدا و سیما مجلس شورای اسلامی.
وزیر گردشگری ایران گفت برخی از کشورها لغو روادید را با ما اعلان نکردند که در حال رایزنی با آنها هستیم. با گزارش پارسینه به نقل از دنیای اقتصاد وزیر گردشگری گفت برخی از کشورها لغو روادید را با ما اعلان نکردند که در حال رایزنی با آنها هستیم و افزود در دولت تصویب شد از هر نقطه تاجیکستان به هر نقطه ایران لغو روادید انجام شود. تبادل تجربه بین جراحان تاجیکستان و آلمان تقویت می‌یابد. در مرکز پزشکی ملی جمهوری تاجیکستان موسوم به شفابخش جراحی چشم توسط جراحان آلمان و تاجیکستان انجام می‌شود. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت تندرستی و حفظ اهالی جمهوری تاجیکستان، هدف از سفر جراحان چشم آلمان به تاجیکستان تبادل تجربه با پزشکان تاجیک، انجام تشخیص و معاینه، مشاوره و انجام عملهای جراحی بیماری‌های چشم است. در سالهای اخیر همکاری بین پزشکان تاجیکستان و آلمان در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و حفظ اجتماعی به سرعت در حال رشد است. اکرم کریمی با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 29 اپریل در شهر جده، اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی و نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاری اسلامی با حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار مسائل مربوط به همکاری های بین جمهوری تاجیکستان و سازمان همکاری اسلامی و همچنین مسائل مهم بین المللی و منطقه مورد علاقه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شیرعلی کبیر و حسین علی امیری در خصوص تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. در دیدار شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان با حسین علی امیرعلی رئیس استان فارس جمهوری اسلامی ایران، تقویت همکاری در بخش صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین در این دیدار مسائل مربوط به گسترش همکاری در بخش های صنعت بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و استان فارس جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بین شهرهای دوشنبه و شیراز که شهرهای خواهرخوانده هستند و ظرفیت بالای همکاری در عرصه صنعت را دارند مورد بحث و بررسی قرار دادند. این دیدار در حاشیه نمایشگاه ظرفیت های صادراتی جمهوری اسلامی ایران، ایران اکسپرا 2025 برگزار شد. همکاری ایران و پاکستان در زمینه فناوری اطلاعات. معاون وزیر ارتباطات ایران با وزیر فناوری اطلاعات پاکستان در حاشیه اجلاس بین المللی سرمایه گذاری خارجی در بخش فناوری اطلاعات پاکستان دیدار و گفتگو کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
در حاشیه اجلاس بین المللی سرمایه گذاری خارجی در بخش فناوری اطلاعات پاکستان که با حضور صدها شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات از سرتاسر جهان در اسلام آباد در جریان است، هیئتی بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران حضور یافته است.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دو کشور همسایه هستند. ما در همه زمینه ها توافق کردیم که روابطمون رو گسترش بدیم. یکی از زمینه های مهم بحث های همکاری های علمی و تکنولوژی است.
در حاشیه این اجلاس بین‌المللی معاون وزیر ارتباطات کشورمان با وزیر فناوری اطلاعات پاکستان دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی این دیدار بررسی زمینه‌های همکاری دو جانبه در حوزه ارتباطات، فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های دیجیتال بود.
ایران پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای در زمینه فناوری اطلاعات داشته و ما خواهان تقویت روابط در این بخش با ایران هستیم.
سه محور اصلی برای آغاز همکاری‌های مشترک میان دو کشور شامل اتصال شبکه‌های فیبر نوری ایران و پاکستان، راه‌اندازی خدمات رومینگ بین‌المللی بین اپراتورهای دو کشور و ارتباط و تبادل تجربیات بین شرکت‌های خصوصی فناوری برای اجرای پروژه‌های مشترک بود.
مهم‌ترین موضوع ما صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی به پاکستان بود که تو این حوزه هم توافق کلی اتفاق افتاد. محصولات تا حد خوبی معرفی شد به طرف پاکستانی. انشالله به صورت برخط و حضوری پیگیری‌های و مذاکرات فنی و تجاری هم با دوستان خواهیم داشت.
طرف این توافق کردن گفتگوها را در سطوح تخصصی ادامه داده و نقشه راه عملیاتی برای طرح‌های فناورانه تدوین کنند. همکاری های ایران و پاکستان در بخش فناوری اطلاعات گامی راهبردی در تقویت پیوندهای منطقه‌ای و تحقق استقلال دیجیتال در جنوب آسیا است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
آمریکا تحریم‌های جدید ضد ایران اعمال کرد. وزیر خارجه آمریکا از تصمیم این کشور برای اعمال تحریم‌های جدید ضد ایران خبر داد. وزیر خارجه آمریکا از چهارشنبه از تصمیم این کشور برای اعمال تحریم‌های تازه ضد ایران خبر داد. مارکو روبیو اعلان کرد دولت ایالات متحده تحریم‌های را ضد 7 نهاد و 2 کشتی که ادعا می‌شود در تجارت فراورده‌های نفتی ایران دست داشتند اعمال کرده است. در یونسکو به مناسبت 700 سالگرد حافظ شیرازی کنفرانس علمی بین المللی برگزار می شود. دولت جمهوری تاجیکستان و انجمن رودکی با همکاری یونسکو کنفرانس علمی بین المللی بر بزرگداشت حافظ شیرازی را تحت عنوان 700 سال با حافظ برگزار می کند. با گزارش وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، هدف از این همایش بررسی عمیق آثار بی‌نظیر حافظ شیرازی و شناخت ارزش واقعی سهم وی در تمدن بشری است. از این رو محققان و پژوهشگران این فرصت را دارند که در این کنفرانس شرکت کرده و مقالات خود را ارائه دهند. این کنفرانس از 11 تا 14 یونی سال 2025 در مقر یونسکو برگزار خواهد شد. در تاجیکستان با حمایت امام علی رحمه رئیس جمهور تاجیکستان، 700 سالگرد حافظ شیرازی در تمام مؤسسات علمی و تحقیقات جشن گرفته خواهد شد. رئیس مرکز امور بین المللی وزارت نیرو و دبیر ایران کمیسیون مشترک همکاری ایران و تاجیکستان گفت 17 کمیسیون مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو و نیروی ایران و دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان از دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده برگزار می شود. رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیروی ایران افزود این اجلاس که فرصت مناسب برای تبادل اطلاعات، برقراری ارتباط تجاری جدید، افزایش توانمندی کسب و کار و آسیب شناسی با آخرین دستاوردهای شرکت‌های ایرانی و نیز به عنوان پل برای رشد صادرات کالا و تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی و تبادل تجربه خواهد بود. قرار است از روز دوشنبه 15 اردیبهشت گشایش یافته و تا روز چهارشنبه 17 اردیبهشت به میزبانی وزارت نیرو در شهر شیراز ادامه یابد. دبیر ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان یادآور شد که از جمله موضوعات مورد بررسی و نشست های تجاری بین تجار ایرانی و خارجی می تواند به طرح‌های صنعت آب و برق، انرژتیک های تجدیدپذیر، نفت و پتروشیمی، منسوجات، مواد غذایی و خوراکی، گردشگری، بهداشت و تجهیزات پزشکی موارد دیگر اشاره کرده شد. غافلگیری ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس. پس از عملیات اخیر ارتش یمن ضد ناوگروی دریایی آمریکا در دریای سرخ انتظار می‌رود ناو هواپیمای ترومن و شناورهای همراه آن به زودی دریای سرخ را ترک کنند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزار صدا و سیما از صنعا.
حامله تأتي وحامله تذهب.
یک ناو هواپیمابر می آید و ناو دیگری می رود. هرقدر تهدیدهای آمریکا علیه یمن بیشتر می شود، خسارتها گسترده و غافلگیری ها نیز برای آمریکا بیشتر می شود. سرنگونی جنگنده F-18 که آمریکا آن را تایید کرده یک نمونه از همین غافلگیری هاست.
این موضوع نشون میده که نیروهای مسلح یمن روش های جدیدی به کار گرفتند که نیروی دریایی آمریکا و حتی جنگنده های اونها رو دچار آشفتگی کرده و همین موجب شده اونها دکترین جنگی خود رو تغییر بدن.
اكثر من شهر ونصف ولن
در بیش از 6 هفته گذشته آمریکا نتوانسته کشتی های رژیم صهیونیستی را به سلامت از دریای سرخ عبور دهد و کشتی های خود نیز به رغم حملات گسترده در معرض محاصره قرار گرفتند. نیروهای یمنی بنادر و کشتی ها را در محاصره خود دارند و حتی فرودگاه تل‌آویو، حیفا و نقب را هدف قرار دادند.
تستمر قواتنا في من
نیروهای ما به جلوگیری از کشتیرانی اسرائیل و امریکا ادامه میدهند. امریکا خودش را به همراه اسرائیل وارد جنگ با یمن در دریای سرخ و خلیج عدن و دریای عرب کرده است، جایی که عبور کشتی‌های اسرائیلی و امریکا از آن ممنوع شده و فعالیت دریانوردی آنها کاملا متوقف شده است.
نیروهای مسلح یمن ناو هواپیمابر تورومن و دیگر کشتی‌های جنگی را با موشک‌های بالستیک و پهپادها و سلاح‌های جنگی هدف قرار دادند و در یک عملیات مشترک بین نیروی دریایی و هوایی با آنها جنگیدند و با تعدادی از موشک‌های بالستیک و پهپادها آنها را هدف قرار دادند.
الاساطيل الامريكيه
في ناوگان دریایی آمریکا به دریای سرخ آمده تا محاصره کشتی‌های صهیونیست را در هم بشکند، اما در معرض دفاع و حملات متفاوت یمنی‌ها قرار گرفتند. روزهای آینده غافلگیری‌های بیشتری برای آنها وجود خواهد داشت. با وجود حضور ناوگان آمریکایی و غربی، همچنان موشک‌های یمنی حاکم فعلی در دریای سرخ و دریای عرب است.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارمون تقدیم حضورتون می‌گردد.
مقامات تاجیکستان و ارمنستان در جلسه کمیسیه مشترک اقتصادی ابتکارات مشترک در بخش منابع تجدید پذیر انرژی را بررسی کردند. گفته می شود که در جلسه کمیسیه بین دولتی مسائل رشد همکاری های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری، صناعتی، کشاورزی، سیاحی، اکولوژی، معارف و تندرستی محاکمه گردیده، جانب ها به موافقه رسیدند که وابسته به تأسیس کارخانه های مشترکی صنعتی، اینچنین مسئله های مربوط به انرژی و رشد سبز از جمله ابتکارات مشترک در بخش منابع تجدیدپذیر انرژی و بنیاد نیروگاه های خرد و میانه و توسعه انرژی آفتابی یا خورشیدی با جلب سرمایه مستقیم همکاری کنند. تاجیکستان قصد دارد استحصال انرژی از حساب خورشید و باد را بیشتر کند. در بخش سرمایه‌گذاری ساحه انرژی از سال 2001 تا کنون 36 طرح سرمایه‌گذاری با جلب 2 میلیارد و 700 میلیون دلار عملی شده است. این سرمایه‌ها با بنیاد اقتدار نوی انرژی، ساختمان و برقرارسازی دیگر انشاءات برقی روانه شده‌اند. امروزها عملی شوی 18 طرح دیگری سرمایه‌گذاری با جلب 1.5 میلیارد دلار ادامه دارد. طبق استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، افزایش اقتدار تولید نیروی برق به 10 گیگاوات، زیاد نمودن حجم صادرات نیروی برق به 10 میلیارد کیلووات ساعت، کاهش تلفات نیروی برق تا 10%، تامین 10%ی اقتدارهای موجوده از دیگر سرچشمه های نظیر آفتاب، باد و دیگر منابع تجدیدپذیر پیش بینی گردیده است. بر اساس این برنامه با مقصد نایل شدن به هدف‌های کلیدی ساحت تا سال 2030، تطبیق لایحه‌های مهم محلی و منطقه‌ای از جمله طرح‌های بزرگ گیدرو انرژی و استفاده وسیع منابع تجدیدپذیر انرژی آفتاب و باد با اقتدار نکم از 1500 مگاوات در نظر گرفته شده است. اخیراً چین در شمال تاجیکستان اقدام به ساخت نیروگاه خورشیدی با اقتدار 500 مگاوات کرده است. این سه برابر بیشتر از اقتدار لایحه‌ای نیروگاه برقی آبی قیرقوم است. ولایت سغد تاجیکستان از لحاظ تامینات با برق به اقتدارهای برقی در قسمت مرکزی و جنوبی تاجیکستان تکیه میکند. یگانه نیروگاه برقی آبی عمل کننده در ولایت سغد نیروگاه برقی آبی قیرقوم است که اقتدار آن 126 مگاوات را تشکیل می‌دهد. وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان تاکید کرد که همساله در کشور حدود 98% نیروی برقی استحصال شده با نیروگاه های برقی آبی راست می‌آید. وزارت انرژی تاجیکستان می‌گوید در برابر ساخت نیروگاه های برقی آبی با مسئله از خودکنی سرچشمه های برقرار شونده انرژی از جمله انرژی آفتابی توجه ویژه ظاهر می شود. موافق حساب عالمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان، اگر همگی 1% حدود کشور را با پنل های آفتابی پوشانیم، نیروی برقی که از این حساب تولید می شود می تواند 5 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل دهد. با باور متخصصان تاجیک، اثر نوری آفتاب در تاجیکستان به 1 متر مربع 1000 والت را تشکیل داده. تعداد روزهای آفتابی در تاجیکستان وابسته به موقع جایگیرشوی منطقه ها سال به 280 تا 330 روز می رسد. متخصصان اکادمی ملی علم های تاجیکستان می گویند اگر در تاجیکستان نیز مثل اروپا در منزل های مسکونی، مکتب و مؤسسات تندرستی و فرهنگی و ورزشی، نصب پنل و آب گرم کن‌های خورشیدی و سه براه مانده شود، می توان از این حساب تا 20% نیاز انرژی را تامین کرد. یک طرح آزمایشی نصب پنل‌های برقی از سوی اکادمی علم‌ها در شهر دوشنبه عملی شده است. در این باره گزارش ایرام شنوید.
با اشتراک پریزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان، متخصصان ساحه، کارمندان اینستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمرف از جریان فعالیت این پنل های آفتابی که در شهر دوشنبه نصب شدند واخوری کاری صورت گرفت. گفته شد که با کار گرفتن از پنل های آفتابی در شرایط کنونی یکی از وسیله های خوبی دسترسی انرژی از نگاه اکولوژی تازه می باشد.
تحقیقات های ما نشان دادند که اگر تمام بناهای نوساخت دوشنبه و بناهای معموری و استقامتی را گیریم و در بالای آنها لوه های آفتابی نصب کنیم، توانایی عمومی آنها زیاد از 310 مگاوات را تشکیل می دهد که استحصال نیروی برقی که از همین لوه ها به دست می آید می تواند تا 14% طلبات شهر دوشنبه را تامین نماید.
در رفتی بازدید متخصصان از منفیت استفاده پنل های آفتابی برای بناهای استقامتی بلند آشیانه مخصوصا ذکر نمودند. پهلوی دیگری کاری خوبی این پنل های آفتابی در آن است که هنگامی در حالت غیر چشم داشت قطع گردیدن برق سیستم کمونیکاسیونی بنا خاموش نمی گردد.
این منبع اساسی برای سیستم برقی روشندین همین بنا استفاده برده می شود، برای لیفتوی که در این بنا مردم رو با آشیانه بلند می بردارن و برای تامین اساسی آبی که برای گردش آب کمک میکنن استفاده برده میشود.
این سیستم عبارت است از 15 کیلووات اقتدار سیستم های افتابی، یعنی پنل های افتابی که اقتدار عمومی 15 کیلووات دارند و ذخیره اکومولاتور 70 کیلووات ساعت و اینچنین قسمی تبدیل دهنده، یعنی از جهت تکنیکی گیریم اینورتری اقتدار 50 کیلووات دارد. این سیستم گویم که یک سیستم پیلوتی میباشد، چون که هنگامی نصب چنین سیستم ها ما همه نزدیکی و اون رو در اینجا دیده میبرویم. از جهت علمی اون چیزهایی که ما با قسم تئوریتیکی حساب کرده بودیم در عملیه اون رو یک بار دیگر نظارت کرده تطبیق اون و حسابهای مثبی و منفی اون رو باز یک بار دیگر از نظر میگذرونیم.
جای ذکر است که لایحه مذکور در شهر دوشنبه برای این بنای استقامتی پیلوتی بود و از این بعد بناها با چنین سیستم دسترسی نیروی آفتاب تامین و مجهز خواهند گردید که این اقدام ادامه تشبث‌های اکولوژی حکومت جمهوری تاجیکستان بهر حفظ محیط زیست و تامین نیکو احوالی ساکنان مملکت می باشد.
در استراتژی رشد اقتصاد سبز تاجیکستان پیش بینی شده است که تا سال 2030 اقتدارهای آلترناتیوی استحصال انرژی سبز به حجم نکم از 1000 مگاوات رسانیده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام اخیر خود به پارلمان گفت که سال 2025 در ولایت سغد ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می‌گردد. او درباره راه‌های آلترناتیوی تولید برق از جمله از طریق منابع تجدیدپذیر انرژی چنین اظهاری نظر کرد.
با تجدید و نوسازی با سه اگریگات دیگر در نیروگاه قیراقوم اقتدار آن علاوه‌تان 24 مگاوات زیاد گردیده به 174 مگاوات می‌رسد. اینچنین یک اگریگات دیگر در نیروگاه نارک تجدید شده اقتدار آن 6 مگاوات زیاد می‌گردد و ساختمان نیروگاه سبزار با توانایی 11 مگاوات با انجام رسانیده می شود. یعنی اقتدارهای موجوده انرژتیکی مملکت در سال 2025 تنها از این حساب 180 مگاوات زیاد می گردند. در برابر این سال 2025 در ولایت سغد ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می گردند. با مقصد رسیدن به استقلال انرژتیکی و در این زمینه تامین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی با استفاده از همه امکانات و سرچشمه‌های موجوده، خصوصا منبع‌های رشد انرژی سبز، منتظم چاره‌جویی کرده استفاده است.
توجه دولت تاجیکستان به انرژی خورشیدی، بادی و دیگر منابع تجدیدپذیر در حال است که تولید برق در کشور اساسا از حساب نیروگاه برقی آبی تامین می‌شود و سالانه نزدیک 24 میلیارد کیلووات ساعت برق از منابع آبی تولید می شود. اما با توجه به اینکه در فصل سرما سطح رودخانه ها و آبانبارها یا سدها پایین می آید، تولید برق نیز کاهش می یابد و در چنین شرایط تأمین مردم با برق در فصل تیر ماه و زمستان مشکل می شود. در نتیجه برق تاجیک برای تأمین برق ناگزیر است محدودیت فصلی یا لیمیت برق جاری کند. همزمان با توجه به گرمشوی حرارت زمین در سالهای اخیر و خشکسالی های پیشارو، کاهش آبی صدها قابل پیش بینی است و دولت تاجیکستان در صدر است برای تأمین نیاز کشور با برق در آینده با منابع دیگر از جمله خورشیدی رو بیاورد که ظرفیت دست نخورده بزرگی را در کشور تشکیل می دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار وزیران اقتصاد تاجیکستان و ترکمنستان، وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان دفتر یادبود حادثه بندر عباس را امضا کرد، و افشای نقش کشورهای غربی در ترور مقامات نظامی روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار بازتاب را میشنوید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. انقلاب سفید در زمان حکومت پهلوی دوم که از آن با تعابیر مختلف از جمله انقلاب شاه و مردم یاد کردند، تأثیرات عمیقی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور داشته و به گفته برخی از کارشناسان زمینه‌ساز تحولات، وقایع و و حوادث مختلف در تاریخ ایران بوده است. این حرکت در بردارنده یک سری از تغییرات گسترده اقتصادی و اجتماعی است که اگرچه در ابتدا شامل 6 اصل بود، اما در نهایت در قالب 19 اصل اجرا شد و نخست وزیران چون اسدالله علم، حسن علی منصور و امیر عباس هویدا در اجرای آن نقش داشتند. سپاه دانش به عنوان یک از اصول انقلاب سفید به منظور تعالیم عمومی و کاهش بسوادی در سال 1341 تأسیس شد. سپاهیان دانش شامل مشمولان نظام وظیفه می شدند که گواهینامه میانه کامل داشتند و با همکاری وزارت جنگ پس از گذراندن 4 ماه دوره آموزش نظامی با درجه گروهبانی به روستاها فرستاده می شدند و با کودکان و روستایان خواندن و نوشتن می آموختند. سپاه دانش هرچند در باسواد کردن بزرگسالان و کودکان روستایی نقش مهم ایفا کرد، اما هدف از تأسیس آن صرفاً امر آموزش نبود و اهداف اجتماعی و سیاسی متعدد را دنبال می کرد. به لحاظ سیاسی سپاهیان دانش موظف بودند احساسات ملی را برانگیزند. شناساندن دودمان‌های شاهنشاهی ایران و توجیه و تفسیر منشور انقلاب سفید و پیشرفت‌های زمان محمد رضا شاه از مسئولیت‌های مهم سپاه دانش بود. از جنبه اجتماعی هم طراحان و گردانندگان سپاه دانش تلاش می‌کردند تا گروه‌های موازی را در کنار روحانیانی که پیش از این به طور سنتی در روستاها به تدریس و آموزش مردم مشغول بودند بگمارند. قطعاً آنها می دانستند که روحانیان هرگز به تقدیس شاه در آموزش های خود نخواهند پرداخت و برخی واقعیت های عکس آن را برای مردم بیان می کنند. از این رو در این طرح تلاش شد تا با کنار گذاشتن تعلیم و آموزش سنتی گروه های جدیدی برای آموزش بسوادان به مناطق روستایی گسل شوند. با بررسی وضعیت اجتماعی آن زمان با توجه به اینکه درصد بسیار بالای از مردم کشور را بیسوادان تشکیل می‌دادند، ایجاد سپاه دانش برای مبارزه با بیسوادی طرح خوب و ضروری به نظر می‌رسید. اما اهداف اصلی و البته پنهان این طرح در آن زمان تنها به مسئله آموزش خلاصه نشد و برخی از اقشار به خوبی از نیات اصلی اجرای این طرح آگاه بودند و در این زمینه اطلاع رسانی و روشنگری لازم را انجام دادند. با توجه به استدلال برخی از محققان، یکی از اهداف اصلی ایجاد سپاه دانش اسلام زدایی از جامعه ایران و هموار کردن راه نفوذ فرهنگ و ارزش‌های غربی به کشور بود. به همین دلیل بود که در روستاها برخی از مردم از این طرح استقبال نکردند و شرکت در کلاس‌های سپاه دانش تنها به دلیل اجبار بودن آن در برخی مناطق بود. هرچند یکی از اهداف تشکیل سپاه دانش رشد علوم فنون جدید و گسترش مراکز و مؤسسات وابسته به آنها بود، اما سلطنت محمد رضا شاه همانند سالهای گذشته اقدامات انجام گرفته برای بهبود آموزش و پرورش صرف نظر از وضعیت کیفی آن هماهنگ با نیازهای آموزشی نبود و به دلیل اهداف پنهان سیاسی و اجتماعی که در پس پرده این طرح پنهان بود، گروه های مرجع جامعه مردم را از همسویی با آن طرح باز می داشتند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیده تکرار بازتاب بود. در این لحظه ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده ای آموز صدای تو. اینجا پیام نثار ورارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام همراهان گرامی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. یاران همراه، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت و ادامه برداشت و واکنش های مخاطبان، هنرمندان، کارشناسان و فعالان شبکه های اجتماعی در باره پخش سلسله فیلم یا سریال پایتخت هفت که در این فصل هنرمندان تاجیک مهمان این فیلمی ایرانی بودند. در همین حال به اعتراف کاربران و فعالان شبکه های اجتماعی، پایتخت هفت با شرکت هنرمندان تاجیک جذاب و دیدنی شده است و مورد استقبال تماشابینان در تاجیکستان و ایران قرار گرفته است.
اگه مثل من از اونایی هستی که هیچ قسمتی از پایتخت رو از دست نمیدن، پس حتما حضور یه خانواده جدید تاجیکی برات سورپرایز بوده و با لحجه شیرین و شخصیت‌های بامزه و باحال که کلی ماجرا با خودشون آوردن. حضور خانواده تاجیک باعث شده پایتخت یه رنگ و بوی جدید بگیره، هم خنده‌دارتر بشه و هم دلنشین‌تر.
دلیر رحمانزاده، هنرمند جوان تاجیک، در صحبت با خبرنگاری رادیوی تاجیکی صدای خراسان
با استقبال از همکاری سینمایی تاجیکستان و ایران در باره سریال پایتخت هفت این گونه اظهار نظر کرد.
بسیار افتخارمند هستم که هنرمند چون منوچهر حبیبوف یک جوان خیلی موفق، چهره خیلی آشنا برای ملت تاجیک که معرفگر هنر ملی تاجیکستان در سلسله فیلم پایتخت ایران منوچهر حبیبوف همراه استاد قربانی صابر، ماپیکر یارو و همراه هنرمند دیگری تاجیک که در ایران در سلسله فیلم پایتخت اشتراک کردن بسیار توانا بودن، بسیار و افتخار هنرنمایی کردن، بسیار زیبا ما افتخار داریم، ما سرفرازیم. بسیار این یک کاری نیک، یک کاری خیر، یک کاری بسیار عالی جناب، کاری خوب شد که هنرمندان ما راه یافتند با سینمای ایران و خدا کند که هنرمندان ایرانی هم راه بیاوند با سینمای ما و برخورد هنری بیشتر زیادتر شود. و من در این فیلم پایتخت دیدم که هنرمندان ما در میگم که سطح هنری از هنرمندان ایران کمی و کاستی ندارند و این فیلم هم که باشد باز هم همون رشته دوستی قدیمه را پیوست کردن به ایران، ایران به تاجیکستان، این یک کار خیر است، این یک وصل است، وصلی خیش و تباری، وصلی نیاکانی و وصلی همخونی، بسیار وصلی زیبا.
آی رفیق از من جدا شد یا رب بر بعد یار حال اینی.
منوچهر حبیبوف که در نقش دولت داماد نقیب معمولی در سریال پایتخت هفت بازی کرده است، خاطرات خود از نخستین سفرش به ایران و تأثیرات و برداشتش را این گونه بیان کرد.
راستی این نخست سفر من بود به تهران، سفر امید آرزوهای من بود. سفر کردیم به ایران، از فرودگاه فر آمدیم و به مازندران راه سپار شدیم که تخمیناً 4.5 ساعت راه بود تا مازندران. و در راه من با همراهی استاد میپرسید که منو چهر چی خیل است اینجا، منو چهر چی خیل است. میگفتم استاد خیال میکنم که در تاجیکستان رفته شدم. ما را استقبال خوب گرفتن و چون صبح بیدار شدم و برین را نظارت کردم، گفتم استاد این مازندران است به مثل دره های خودمون است، مثل ورزاب، رامید، خیلی باد و هوای زیبا، جای دلکش. در آنجا 10 روز ایستادیم. استادم گفت منوچهر هیچ تفاوت ندارد از زندگی مردم تاجیک، همون بام های خانه باباهای ما، همون دیوال های لایه خانه باباهای ما همون گونه است. گفتیم آخی استاد اینها هموطن ما هستند، آخی همزبان ما هستند، همون از یک ریشه هستیم و بازم خدا کند که به ایران سفر کنیم.
آرتقی قادر هنرمند شایسته و مردمی سینما و تئاتر جمهوری تاجیکستان نیز با استقبال از همکاری سینمایی هنرمندان تاجیک و ایرانی در سریال پایتخت هفت در صحبت با رادیوی تاجیکی صدای خراسان این گونه اظهار نظر کرد.
همکاری در سینمای همزبانان این سمت را باید خیلی وسیع کرد، تقویت بخشید و این میوه های بسیار واقعا شیرین پربار حاصل میدهد و از برکت این همکاری ها هر دو کشور، هم هنری هر دو کشور کامیاب میگردند و این به سود هر دو ملت و هر دو کشور خواهد بود.
خدای مهربون و شهر نواز غم بیچار